رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر، من اسکندر خواجه میرزاده میزبان مجله خبری بامداد چهارشنبه 10 اکتبر هستم و در ابتدا شما را با سرخط خبرها آشنا میکنم. در دوشنبه کلیگ مشترک وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه دایر می شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا حکم اجرای توصیه تحریم ایران را امضا کرد و طالبان پاکستان مسئولیت حمله بالای دختر بلاگنویس را بردوش گرفتند. امروز در پایتخت تاجیکستان کلیگ مشترک وزارت‌های کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان دایر گشته، قرارداد تحکیم همکاری در مبارزه با جنایت‌های فرامرزی به امضا خواهد رسید. هیئت‌ها را وزیران دو کشور ولادیمیر کلاکولسف و رمضان رحیموف رهبری می‌کنند. وکیلان مدافع نظام خان جورایف یک صاحبکار تاجیک می‌گویند دادستانی کل غیر قانونی طلب دارد که این تاجر را به حبس ابد محکوم کنند. فیضی‌نیسا واحد و یکی از وکیلان او روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت همه اتهاماتی را که قبلا از پرونده حبس شده بودند دیگر باره به پرونده اش همراه کردند.
واسطه سپاریش غیر قانونی داده استاد است که پرونده جنایتی با تمام مده ها به سود ارسال کرده سود و یک حکم ابدی که یعنی با همین تمام کمبودی های خود را پنهان نمایند.
نظام خان جورایف پیشتر در یک قطار جنایت ها از جمله تشکیل گروه متشکل جنایی، نگهداری سلاح و قتل طالب بابایف معاون دادستان کل متهم می شد. جزئیات بیشتر این خبر در ادامه برنامه تقدیم می شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما فرمان اجرای توصیه تحریم ایران را صادر کرد. این تحریم ها را کنگرس تصویب نموده و پرزیدنت ایالات متحده آمریکا تابستان امضا کرده بود. هدف از این اقدام جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای می باشد. ایران اصرار می ورزد که برنامه هسته‌ای تهران صرف ملکی است. تامین ویتار سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا می گوید تحریم ایران نتیجه نظررس آورده است. ایالات متحده آمریکا انتخابات گرجستان را گزارش قابل توجه نامیده، افزوده است که مهمتر از انتخابات تحکیم مسیر دموکراسی این کشور است. روز سه‌شنبه در واشنگتن توماس ملیا، یاور معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا گفت خیلی بیشتر از انتخابات فعلا ضرور است که مسیر دموکراسی گرجستان متحد شود، ولی این انتخابات و گزارش که حالا جریان دارد رویدادهای امیدوار کننده در تاریخ گرجستان می باشند. در انتخابات پارلمانی 1 اکتبر ائتلاف آرزوی گرجی که تحت سروری بیتزینا ایوانیشویلی قرار دارد پیروز شده، از 150 کرسی پارلمان 83 کرسی را به اختیار درآورد. یک دختر پاکستانی که با یادداشت‌هایش درباره بی‌رحمی طالبان در عرصه بین‌المللی معروف شده است، روزی گذشته از سلاح آتش‌فشان جراحت برداشت. شخصی نامعلوم ماشینی را که در آن دختر حرکت داشت تیرباران کرد. خبرنگار پاکستانی ایسا خونخل بر رادیوی مشعل گفت که ملاله یوسفزای روز سه‌شنبه هنگام بازگشت از مکتب در منطقه سوات مورد حمله قرار گرفته مجروح شده است. به قبل نام برده، ملاله از سر و گردن و یک دانشجوی دختر دیگر از دستش زخمی شدند. یوسفزای حالا در شفاخانه می باشد. طالبان مسئولیت حمله بالای یوسفزای را بردوش گرفتند. پیش بینی می شود که امروز در روز دویم و نهایی نشست بروسل وزیران مدافع پیمان ناتو وضع افغانستان و به خصوص چارچوب برنامه نوی تمرین پلیس و ارتش افغانستان را بررسی می کنند. این برنامه طبق نقشه باید بعد خروج سربازان پیمان از افغانستان در آخر سال 2014 شروع شود. سال روان 50 افسر و سرباز پیمان ناتو در جریان به اصطلاح حمله های داخلی از طرف سربازان افغان و یا افراد لباس نظامی در تن کشته شدند. در همین حال فرستاده خاص سازمان ملل در افغانستان یان کوبیش تخمین و آوازه ها درباره فروپاشی حکومت افغان بعد خروج نیروهای بین المللی را به اساس خوانده، ابراز داشت که جامعه جهانی کمک به افغانستان را ادامه می دهد. این بود نشر مختصر اخبار عالم. این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
سونیا ظهورو یک ساکنی نوحیه وحدت میگوید با کاری شرکتی پشتی تاجیک دیگر باور ندارد.
چند مرسته که تاریخ پشت برسی مکتوب رسودیم، پس از چند مدت فهمیدیم که اون مکتوب نرسید. نمیدون سبب از فعال نبودن پشت مومن باشن یا به مسئولیت پشت دولتی مومن باشن. حجت های لازمه بودن که باید باید دسترس میکرد، حجت های روگیش که در باید در اونجا برانندگی مشغول شود دسترس نشود. در اینجا ما با امید بودیم که این مکتوب
علاقه میرون میرسن که
پس از چند مدت
میفهمدیم
که مکتوب
خواب نرسیده. خبر در حاشیه اخبار پیشکش شد و حالا به نامگوی مطالب این نشر مجله خبری توجه کنید. در روسیه گروه از مردیکاران تاجیک کارپرتایی اعلان کرده طلب دارند که معاششان را دهند. وکیلانی مدافع نظام خان جورایف از دستورهای دادستانی در ارتباط با تحقیق قضیه این صاحبکار اسفرگی شکایت دارند. در حالی که اهل عالم روز بین المللی مخالفت به حکم قتل را با دستاوردها جشن میگیرد، حامیان حقوق شکایت دارند که تاجیکستان اعدام را از قانون جنایی خارج نکرده است. همچنان گزارش داریم در باره جشنواره فلک در تاجیکستان و نقش فلک در صحنه بین المللی. مجله خبری را با گزارش از شهر سنکت پیتربورگ روسیه آغاز میکنیم. در این شهر گروهی از مردیکاران تاجیک کار را متوقف نموده، تقاضا دارند که معاش آنها را پردازند. یک اتحادیه محلی کسبه هم از درخواست آنها پشتیبانی میکند. زیاده از 50 مهاجر تاجیک در سنکت پیتربورگ روسیه کارپرتایی اعلان کردند. آنها کوچروبانی هستند که میگویند دو ماه باز از کارفرمای خود دستمزد نگرفتند. این هم در حالی است که معاش آنها همگی 9000 روبل روسی، یعنی کمتر از $300 آمریکایی را تشکیل میدهد و آنها مجبورند پول اجاره منزل خود را نیز بپردازند. رهبری کارشکنان صاحب رجبوف در صحبت به رادیو آزادی گفت شرکتی که بنا به شرطنامه با شهرداری سنکت پیتربورگ باید معاش آنها را پردازد، در هفته اول ماه اکتبر گفته است اتحادیه جیلکام سرویس شهر از پرداخت مزد سرکشی کرده است. به هر حال رجبوف امید دارد که مشکل آنها امروز حل می شود.
اکو اینو ما همین دایرکتور هم ندیدیم، اینو تا هم وقت هم می دادن از دو ماه الکوم اینو به هست بینا ما با گفت که دایرکتور هم اولی نخطیت وام پلاتید. بعد ما همین آدم آقا مراجعت کردیم، اینو این رو رشد کردیم، ما گفتن تمام اگر اولی کتان هم بزرد اینو آورده می تید. بعد نچندی کمون بعدی اونو تلفن کرد که شو همیش رشد کردیم، دایرکتور هم رشد کرد اگر بزرد اینو تو آبیتا اولی کتان هم آورده می تیم هم موتو ما گفته تلفن کرد نچندی کمون.
یک اتحادیه کسبی روسیه با نام سازمان بین منطقوی اتفاقهای نوی کسبه به حمایت کارشکنهای تاجیک برخواسته است. معاون رئیس این سازمان پیوتر پرینیوف به رادیوی آزادی گفت طلب کارشکنها کاملا قانونی است و سازمان او برای برقرار شدن عدالت تمام تلاش را خواهد کرد. پرینیوف در صحبت با رادیوی آزادی اظهار اطمینان کرد که مشکل مهاجران تاجیک حل خواهد شد و گفت اکثر کلی کارپرتافته‌ها مهاجران قانونی اند، ولی ممکن است که مهلت اسناد برخی از آنها گذشته باشد. او افزود به این سبب کاردهندگان به آنها تهدید میکنند که به خدمات مهاجرت خبر داده چون این کسان را اخراج میکنند. در حال اخراج یا خود دپارتاسیا مهاجر نمیتواند تا 5 سال دیگر به قلمرو روسیه وارد شود. اما جناب پرینیوف میگوید
не последует никаких репрессий, мы, скажем так, будем отслеживать всю ситуацию как профсоюз.
Мы به این راه نمیدیم. ما وکیلان مجلس شهری را نیز از وضعیت آگاه کرده ایم و اینچنین در حکومت شهر شخصانی هستند که میخواهند تمام چیز از روی قانون حل شود. این آدمان پول خود را با مهنت سخت و عرق جبین حلال کرده اند و باید آن را گیرند. فرق نمیکند که آنها شهروند کدام مملکت هستند.
و پلیس با پرسش как можно лучше содействовать товарищам.
Ноиби воли Санкт-Петербург Сергей Козырев гуфтаст, холо дар ин шаҳр наздик ба 8000 кучаруб кор мекунад ва дар назар аст ки боз 2500 нафари дигар ҷалб шавад то шаҳр тавонад ба зимистон омодагии дуруст дошта бошад.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
طور در نشر خبرها اطلاع دادیم دادستانی کلی تاجیکستان خواسته است تا به پرونده جنایی صاحبکار تاجیک نظامخان جورایف صحیفه های نو ایلاوه کنند. به ویژه اتهامی که قبلا از پرونده برداشته بودند. خبرنگاری رادیو آزادی عبدالقیوم قیومزاد این موضوع را پیگیری کرده است.
دادستانی کلی تاجیکستان میگوید پرونده نظامخان جورایف رئیس پیشین کارخانه کیمیاوی اسفرا و سابق وکیل مجلس ولایتی ایساغد کاملا طبق قانون بررسی خواهد شد. حبیب الله واحدوف معاون دادستانی کلی تاجیکستان با رد دعواهای وکیل دفاع جورایف گفت که دادستانی تمام تلاش را خواهد کرد که قضیه مذکور منصفانه و در اساس قانون بازرسی شود.
بگذار ناراضی هست قانونهای جمهوری تاجیکستان امکانیت میتیان که وای به مقامات سودی هم مراجعت کند، از بالای قرار پراکرور هم مراجعت کند که من پراکرور هم خیلی قرار قبول کرده است، ما راضی نیستیم.
این سخنانی معاون دادستان کلی تاجیکستان پس از اون صدا داد که فیضی نسا واحدو و یکی از وکیلان دفاع جناب جورایف گفت با دستور دادستانی کل برخی از اتهاماتی که قبلا از پرونده جورایف ساقط شده بود دوباره به پرونده همراه کرده شده اند. علاوه بر این و گفته خانم واحدو دادگاه عالی تاجیکستان نیز تفتیش قسمت مربوط به عیب‌های اقتصادی این پرونده را ناکافی خوانده آن را برای بازرسی تکراری به دادستانی فرستاده است.
به یکون اساس سپاریش داده ایستاده است که با تمام مده ها با 104 187 پرونده جنرالی که به سود ایرسال نموگفت است امزا نموده است معاون پرکرار جنرالی واحدوف.
وکیل دفاع نظامخان جورایف بر این است که دادستانی کل و دادگاه عالی قصد دارند با این وسیله از افشا شدن کمبود و نواقص کار خود در امر تحقیق قضیه مربوط به اسفرگی ها که در محور آن جورایف قرار دارد جلوگیری نمایند. خانم واحدو افزود در حالی که تشخیص کارشناسی فعالیت های مالیوی کارخانه تولید اسپرت مربوط به جورایف در سال 2007 نادرست و بدون سنجش واقعی صورت گرفته بود، حالا تفتیشات باز همان اسناد را دلیل حساب کردنی است، در حالی که قرار بود این لحظه پرونده از نو سنجیده شود. تفتیش واقعی این لحظه در قضیه نظامخان جورایف با تایید خانم واحدو پرده را از روی اسرار زیاد برداشته شرایط بیگناهی نفران وابسته به پرونده اسفرگی ها را فراهم میکند. قبلا آژانس مبارزه بر ضد فساد اعلان داشته بود که جرم های جنایی از پرونده نظامخان جورایف حذف شده و تفتیشات اساساً فعالیت های مولوی او را بررسی خواهد کرد و مسئولان طور صحبت میکردند که امکان دارد نظامخان جورایف با پرداخت ضرر رسانیده اش به دولت سفید و از جوابگری جنایی آزاد شود. اما وکیل دفاعی او میگوید که تفتیشات به طور دیگر پیش میرود و قضیه تا جای رنگی سیاسی کسب میکند. به این خاطر گفت خانم واحدو او و نفر مورد حمایتش از تمام جریانات رئیس جمهوری تاجیکستان را آگاه کرده و او رواندی بازرسی پرونده مذکور را نظارت میبرد. زیرا نظامخان جورایف که از سال 2007 تا سال جاری در خارج از کشور و در حال فرار به سر میبرد، بعد گرفتن ضمانت از طرف رئیس جمهوری که قضیه او را منصفانه حل و فصل خواهند کرد و وطن برگشته بود. با این همه گفته میشود نظامخان جورایف رئیس پیشین کارخانه کیمیاوی اسفرا و سابق وکیل مجلس ولایتی ایساغد در حال حاضر در آزادی بسر می برد، اما بر پایه قانون حق ترک محل زیست خود را ندارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکایت وکیلان مدافع نظامخان جورایف از احیای عیبنامه که می تواند باعث حکم ابد گرفتن او شود. ضمناً امروز بار نهم اهل عالم روز بین المللی مخالفت به حکم قتل را جشن می گیرند. ائتلاف بین المللی ضد حکم قتل که در آن سازمان های غیر دولتی سراسر عالم عضویت دارند در سال 2003 دهم اکتبر را روز بین المللی مخالفت به حکم قتل اعلان کرده است. به قول ائتلاف در دوام 9 سال شماره کشورهایی که در آن حکم قتل وجود ندارد افزایش یافت. فعلا 141 کشور عالم حکم قتل را از قانون جنایی یا کاملا بیرون کردند و یا حداقل اجرای آن را منع نمودند. اما وضع در تاجیکستان چگونه است؟ پاسخ این سوال بعد یک آگهی پیشکش می شود.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
تاجیکستان در سال 2004 پس از بحث‌های طولانی بودن و یا نبودن جزای عالی بالاخره به حکم قتل مراتوری اعلان کرد و آن را بعداً به حبس یک عمری عوض نمود. در گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر عفو بین الملل یا خود امنیستی اینترنشنال آمده است تاجیکستان در سال 2011 به هیچ کس حکم قتل نداده و کسی را هم اعدام نکرده است. از سوی دیگر زندانیانی که برای یک عمر محبوس شدند از طرف دولت عفو نمی شوند. عفو بین المللی در گزارش سالانه‌اش همچنان می گوید سال 2011 در 20 کشور جهان کمش 676 نفر اعدام شدند. در گزارش این سازمان با عنوان حکم اعدام و اجرای آن در سال 2011 تأکید شده است که بخش اعظم اعدام ها در چین، عراق، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، سومالی، امریکا و یمن به وقوع پیوستند. در یک صحبت با رادیوی آزادی سخنگوی امنیستی اینترنشنال لیدیا ارویو گفت
ماهی آوگوست سال گذشته در تاجیکستان قانون عفو تصویب شد ولی افرادی را که حکم قتل گرفتند به عفو شامل نکردند.
در تاجیکستان اساساً به فرماندهان دوره جنگ شهروندی و یا جنایتکارانی که با هدف پول و مال دست به کشتار آدمان بیگناه زده اند حکم ابد می دهند. ماه مارس سال روان هنگام ارزیابی واکنش تاجیکستان به گزارش سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر جمهوری در ژنو، هیئت حکومت تاجیکستان تحت رهبری وزیر عدلیه رستم منگلیف گزارش داده بود. او گفت با امر رئیس جمهور تاجیکستان گروه کاری تأسیس یافته است که پهلوهای اجتماعی و حقوقی لغو کامل حکم قتل را بررسی می کند. منگلیف افزود
در کشور ما روند به اصطلاح گومانیزاسیه قانون جنایی ادامه دارد. یک ایده فعالیت ها از قانون جنایی بیرون کرده شدند یا مجازات آن سبکتر شده است. در جمهوری منع اجرای حکم قتل عمل می کند. ما حرکت در این سمت را ادامه داده مشورت ها در مسئله اعتراف پروتکل دوم فاکولتیوی اعلامیه عمومی حقوق شهروندی و سیاسی را قبول
میکنیم. وزیر تاجیک همچنان یادآور شد که با مشورت سازمان های حقوق بشر تاجیکستان مجازات برای شکنجه محبوسان و افراد بازداشت شده را سنگین تر نمود. خانم ارایا بر این نظر است که استفاده شکنجه در بازداشتگاه های تاجیکستان و دریافت اعتراف از راه زوری مایه نگرانی سازمانی آنهاست. او میگوید وقتی مرافعه ناعادلانه است و شهادت را میتوان از حساب شکنجه و فشار به دست آورد، بعضی ها امکان مییابند مردم را به اعتراف جرم صادر کرده و ناکرده اشان مجبور نمایند. با آنکه حکم قتل در تاجیکستان اجرا نمی شود ولی برخورد به زندانیانی که حکم ابد گرفتند دیگر نشده است. نزدیکان افراد محکوم به حبس ابد از آن شکایت دارند که حکومت حقوق این محبوسان را محدود می کند. دولت ما خوجایوا همسر سنگک سفر فرمانده سابق فرانت خلقی تاجیکستان نیز میگوید اداره محبس به او اجازت نداده است که به فرزندش مواد غذایی برد.
خوراک قبول نمیکنم براشون، لباس قبول نمیکنم، خانم برو من میگم و موافق قانون نمیگیرن دیگر. شش ماه ده یک بار خوراک قبول میکنم، یک سال ده یک بار دیدار بینی.
اما با این حال هم خش و تبار از مراتوری حکم قتل در تاجیکستان خوشحالند و امید دارند که با کمک وکیلان دفاع سالهای حکم نزدیکان خود را کاهش دهند. عموماً سال گذشته در سراسر عالم 18750 نفر به اعدام محکوم شده منتظر اجرای این حکم بودند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
بعضی پیروان دین اسلام دوست می‌دارند ناکامی‌های خود و کشورهایشان را به گردن دیگران و به خصوص کشورهای غربی بار کنند. این به اصطلاح مظلوم نمایی‌ها از کجا منشأ می‌گیرد و آیا در واقع علت اصلی قفامانی بسیاری از کشورهای مسلمانی عامل خارجی است؟ گزارشی را درباره این مسئله بحث برانگیز همکارمان میرزای سلیمپور تهیه کرده است که حالا همراه می‌شنویم. خود را با چشم حقارت دیدن و با پای غرب بستن باره ضعف و بیچارگی دنیای اسلام یک اندیشه رایج در بین مسلمان هاست. این اندیشه حتی در اشعار محمد اقبال لاهوری فراوان وا می‌خورد. مثل این قطعه مشهورش که ای ذکاری عصر حاضر بی خبر چرب دستی های اوروپا نگر خالی از ابریشمی تو ساختن باز آن را پیش تو انداختن. یا در این بیت دیگرش که میگوید ملت بر ملت دیگر چرد دانه این کارت حاصل آن برد. اما این همه سوی اعتماد به غرب و مظلوم و قربانی توطئه های بیرونه نشان دادن مسلمان ها از کجا آب می خورد؟ حیدر جمال روحانی و سیاستمدار معروف روسیه می گوید چنین برداشت با تاریخ برخورد های غرب و جهان اسلام برمی گردد که به عقیده او تا امروز سرشار از نمونه های صدگذاری و دخالت قدرت ها در راه پیشرفت کشورهای مسلمان است.
تأثیر غرب خیلی عمده بود، به خصوص در عصر 20. آنها برای مثال نمیگذارند که کشورهای مسلمانی به فناوری های معاصر دست یابند. این را می توان در نمونه عراق دید و امروز در نمونه ایران.
ولی در ذهن مسلمانان به تدریج این اندیشه نیز راه می‌یابد که مظلوم نمایی از خود و دشمن تراشی از دیگران آخرین قبله امید مردم ضعیف و بیچاره است و علت عقب افتادگی جهان اسلام را باید در داخلش جست. با عقیده این طایفه جهان اسلام از فساد و رهبری نادرست و گاه ظالمانه حاکمان خودکامش رنج و اذیت بیشتر می‌کشد تا از دست دخالت غرب. عزت الله دریا استاد دانشگاه اسلامی تاجیکستان میگوید عامل های بیرونه البته وجود دارند ولی باید پیش از همه از خود گیله کرد.
با هیچ کس عیب را نمی هر چی هست در عمیق خود یعنی مردی مسلمان است. برای اینکه وقتی که نتونست ایودست در اومد ملت ها پیش رفتن معافیت خود شکل نست نو من یک قصد برای خود بحانه میتوان که باید کی را خیلی بکوه برای چی نموشد پنه بیاد این حوض دولت هایی هستن که نو وسط بر رقبت ها ملت شما میتونه پیش بوده.
اما حیدر جمال میگوید نظام های خودکامه و فاسد نیز در کشورهای مسلمانی با کمک غرب به قدرت رسیدن و در اصل عروسک های بودند که قریب همه زیر دایره ابر قدرت ها میرخسند.
آنها همه دست نشانده غربند. کشورهای خاورمیانه بعد جنگ تنها به شرط تحت نظارت و تابع باقی ماندنشان صاحب استقلال شدند. این همه نتیجه مستقیم سلطه غرب بر این قلمرو بعد از سقوط سلطنت عثمانی هاست.
سلسله انقلاب‌های اخیر بهار عرب با ایجاد یک شرایط کاملاً دیگر سیاسی گروه‌های اسلامی را به حیث یک نیروی بالقوه وارد صحنه کرد و در برخی کشورها حتی به قدرت رساند. دانشمند زاده مصر طارق رمضان می‌گوید کسب قدرت این نیروها را از قرطه قبلی‌شان که همین سنگ‌اندازی به پالیز غرب و به پای قدرت‌های خارجی بستن تمام ناکامی‌های دنیای اسلام بود محروم می‌کند و آنها باید توانمندی‌های خود را در عمل نشان دهند، نه با چنین دشمن‌تراشی از خارجیان و مظلوم‌نمایی مسلمان‌ها. اسلام‌شناس تاجیک عزت الله دریا میگوید دنیای اسلام در دست کم سه سده اولش پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشت که حالا هم میتواند از آن عبرت بگیرد.
از پیغمبر سرکردگی جهان چهار خلافت تو نیست. یعنی ایده این افزودن، تقوی، ترسی از خدا، احتیاط میکردن که در معرض خطا قرار نگیرن. بعد از این بین چی چیزا شد؟ جهان اسلام دیگر در همین درخوری همین شیخا و صوفیا و اونایی که پیشرفت اسلام من کردن. تاسفانه دیگر اونا عقیب موندن از همین نبردهای چی علمی و تکنیکی.
بنا به آمارهای اتحادیه اروپا در 20 سال اخیر به تاجیکستان 1 میلیارد یورو کمک رسانده یاریهای آمریکا به دوشنبه در این مدت حدود 1 میلیارد دلار برآورد می شود. بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول یا بانک آسیایی رشد که غرب ستیزا این نهادهای مالی را هم یک وسیله پیاده ساختن سیاست غرب می شمارند نیز تا امروز به دوشنبه 100 میلیون دلار قرض و کمک دادند. با گفته یک مصاحب ما این همه کمک ها بیشتر از حسن نیت غرب در قبال تاجیکستان درک می دهند تا از کدام توطئه یا ممانعتش بر رشد این کشور نیز مسلمانی. این همه یاری ها کافی بود که یک بستر حداقل پیشرفت تاجیکستان فراهم شود می افزاید مصاحب ما. البته اگر در کشور رهبری درستر وجود می داشت، اگر فساد چنین فراگیر نمی بود و باز چندین اگر دیگر که اکثر ریشه در داخل خود ما دارند. این مقاله در صفحه اینترنتی آزادی باعث بحثی جالب شده است. اکثریت رژیم های کشورهای اسلامی را سببگار قفامانی آنها نامیدند، ولی فکرهای دیگر نیز کم نیستند. اگر شما هم میخواهید با این هم بحث همراه شوید، پس سر بزنید به تورنمای رادیو آزادی یا صفحه رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی از جمله شبکه فیسبوک. در تالار تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی پایتخت تاجیکستان جشنواره بین المللی فلک جریان دارد. در یک صحبت خاص با کارشناس تاجیک منیره شهیدی، خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه خورشید همدم، پرسید که چرا صرف نظر از تلاش های مقامات ژانر فلک جایی برایش مناسب را تا هنوز کسب نکرده است.
به نظر من فلک یکی از سرچشمه های بسیار مهمی فرهنگ ملی ما، ولی از بسی هنوز به یک مکتبی پرقوت علمی تبدیل نیافته است، هنوز همچون فرهنگ اهمیتی بیشتر محلی دارد، نه منطقوی یا که جهانی.
ولی ببینید که جشنواره فلک داریم که از سال 2004 بدین سو در شهر دوشنبه برگزار می شود و هر سال صفی کشورهایی که در اونجا فلک رایج هست بیشتر می شود. مثلا اگر در سالهای پیش ازبکستان و افغانستان و هند و نمیدونم پاکستان اینها شرکت کرده باشند، در جشنواره امسال حتی از چین هنرمندان شرکت دارند. پس در این صورت آیا نمیتوان گفت که واقعا فلک توانست است به یک فرهنگ در منطقه اقلا تبدیل یافته باشد؟
البته یک روندی بسیار مستحکمی هست. من هم با کیفیتی توم مثلا به موسیقیچیان ایران افغانستان اشتراک کرده بودن سالهای گذشته، با کیفیتی توم گوش میکردم، ولی به نظرم باز هم بیشتر باید باشد و روند رو دستگیری باید کرد و رشد بخشید. یعنی من گفتنی که همکاری ها بیشتر باشند برای اون که ما فلک خودمون رو به فضای پهناور جهانی داخل کنیم. یک چند شهر رو به نظر گرفتن در کار، پیش از همه شرطی همین تکنیکای اجراییش میگویند. پس کنم اپسیون موزیکانت ما مشاقا ما یا در مهاجرت هستند یا اینکه گذشتن. امروز یک مرکزی مثلا سیقل دادن همین تکنیکای متنوعی فلک رو من نمیدونم، شاید خبر ندارم باشم، ولی به هر حال به نظر من همین سرچشمه همین گنجینه بسیار پرقوت خلقی باید رشد کند و برای این پیش از همه زمینه اقتصادی لازم، زمینه مدنی لازم، زمینه بین المللی نیز لازم. ما یک تجربه داشتیم از طرف بنیاد بین المللی ضیاءالشهیدی، در یک برنامه بین المللی اشتراک کردیم. در اونجا فلکخانی بدخشان نیز شرکت ورزیدند و در اونجا مثلا مشاقان ما با مشاقان اروپا هماهنگ شدند، همایش کردند و فلک نوازی تا به آسمان رسید. برفتی که اینقدر تکنیکی بلند را از طرف اروپا همچون مثال داده شد، یک امپرویزاسیون میگه، از طرف مشاقان ما دستگیری شد و یک فرهنگ بلند تبدیل یافت. ولی این در پاریس بود. میخواست هم که چنین مشق‌ها در تاجیکستان نیز برگزار گردد.
اما برخی از هنرشناسان میگن که فرصتی رسیده است که تا تاجیکستان همچون زادبوم فلک اقدام کند تا فلک به فرهنگ تمدن جهانی پذیرفته شود و از جانب سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی مثل یونسکو اعتراف گردد. شما چی میگید؟
البته باید این کرد و باید حتما این چیز، اینم یکی از طلبات جهانی امروز است که هرچی بیشتر چنین برنامه ها پیشنهاد شوند و چنین برنامه های ملی از طرف تشکلات های بین المللی مثل یونسکو، شوش و دیگر تشکلات ها دستگیری کردند. بشکرم.
تشکر از منیره شهیدی، موسیقی شناس تاجیک که به سوال های خورشید همدم درباره ژانر فلک جواب داد. و با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. برنامه تاجیکی رادیو آزادی را بعد پخش یک آهنگ ادامه می دهیم.
در دلی مهگر نمی آیی و چشمی ما بیا، از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا. چشمم زند نزار همچن گیر بود، ای نسیمی پیرهن از دامنی صحرا بیا. نسیمی پیرهن از دامن صحرا بیایی. از تپیدن ریز زیری دنبال پر مرا، بر سری سیدی خود سیاد به پر و بیا. سینه را چون